هم دوری های پیغمبر نفرینش میکنه و ازش اسم میبره، از اون رو زنش با هم اسم میبره خدا ازش و نفرینش میکنه، بگه بریده با دست ابولهب و قطعاً بهش بشارت آتش جهنم میده. سیصلا نارن ذات لهب، حتما به توی آتش خواهد رفت این مرد، شک نکنید در این باره، شک نکنید که به توی آتش خواهد رفت. اینجاست که مسئله جامعه اسلامی، جماعت اسلامی، رهبر دینی، رهبر غیر معصوم دینی، خواهرانم برادرانم دارم تأکید میکنم، رهبر غیر معصوم دینی، من در تمام بحث ولدتقی که داشتم حتی یک روایت نیبردم، اینجا الان دارم کمک میگیرم، دارم مؤید میارم برای این موضوع. اونایی که بودن یادشونه که این بحث کاملا عقلانی و فلسفی بود. امام هم همین اعتقادو داشت که بحث ولدتقی بحث کلامی فلسفیه در درجه اول، که این بحث کلامی آثار فقهی بار میاره. خب از باید همه این حرفا رو باز کنیم، من هی میخوام یکیشو باز کنم، میبینم تا شب طول میکشه اگه هر کدوم اینا رو بخوام باز کنم. اینا بمونه انشاءالله برای وقتی که اون کتاب رو با کمک همدیگه خواستیم تدوین کنیم مجدد و بنویسیم. ولی میخوام در اینجا دو تا روایت دیگه برای شما بگم که بله، که یکیشو شاید آخر درسم بگم، یکیشو بذارید الان بگم. خیلی این که میخوام الان بگم خیلی روایت جالبیه، بهم یادآوری کنید آخر درسم اگر این روایت دومو نگفتم، یادتون باشه حتما شنیدنیه، بذارید آخر بگم. ولی اینو بذارید بگم، باز از امام صادق علیه السلام در کتاب مستدرک، کتاب معتبر بسیار بود. خوب گوش کنید، این یکی از روایاتیه که من در مباحثی که در اطراف سوره طه و اینا داشتم دربارش خیلی حرف زدم و حواله دادم که روایات در این باره خیلی زیاده. حالا میخوام یکی از این روایات خیلی زیاد رو به شما یادآوری کنم. کدوم روایتی که گفتم خیلی زیاده؟ اون که گفتم آقا مراقب باشید از پشت خنجر نخورید. یعنی چی از پشت خنجر نخورید؟ یعنی که مراقب باشید در یک فضای قبارالود ناگهان کبراهای دینیتون رو از دست ندید. اونجا گفتم اسلام تأکید داره بر این که اون مبانی تئوریک دینی حرف اول رو میزنه، کسانی که زیر این پرچم قرار میگیرن اونا ولایت ما رو دارند، یعنی اولیاء و بعد هستیم، حتی اگر گناه بکنن، حتی اگر قتل بکنن که خودمون باید مجازاتشون بکنیم، ولی اونا با امان، اونا خودین. متقابلا کسانی که اندیشه نفاق رو به معنی دقیقی که ما سعی کردیم در ایستای درباد بگیم ترویج میکنن در جامعه دینی، اونها رو باید ترد کنید، باید بایکوت کنید. صد بار ما این موضوع رو نه الان، 10 سال پیش، 15 سال پیش در این مباحثمون گفتیم. این یکی از اون روایت. من به صراحت عرض میکنم 10 ها از این روایت براتون گفتم این ور اون ور، این هم یکی دیگه شه. امام صادق علیه السلام فرمود لا دین لمن دانا به ولایت امام جائر لیس من الله. گفت کسی که تدین میکنه به اطاعت امامی که از جانب خدا امام نیست، یعنی بر اساس ملاکهای غیر ایدئولوژیک و تئوریک ما داره حکومت میکنه و به حکومت رسیده، دین ندارد، دینداریش دینداری نیست، حالا من بخونم اینه، ولا اتبع علی من دان به ولایت امام عدل من الله، و هیچ نگرانی نیست در نهایت برای کسی که تبعیت میکند از امامی که و از رهبر و پیشوایی که مرتعید دینه. راوی ابن ابی یعفوره، از راویان بسیار معتبرم است. ابن ابی یعفور میگه من شاخ در آوردم از این حرف. گفتم ببخشید، قلتو لا دین لاولائک ولا اتبع لهاولا، فرمودین اونایی که به امامت یک امامی که مورد تایید دینه و به اساس ملاک های تئوریک دینی نشسته در این جایگاه، اونا هیچ نگرانی نداشته باشن و متقابلا اونوریایی که یه همچین امامتی رو نپذیرفتن، یه همچین رهبری نپذیرفتن، به شیوه دیگه زندگی میکنن، اصلا دین ندارن، دین ندارن، برای نماز بخونن. همین حرفی که بین ما هست. اینو شما چجوری میفهمید این روایت رو؟ بعد امام جوابشو میده، میفهمد فقال علیه السلام نم لا دین لاولائک ولا اتبع لهاولا. بله همین گفتم، درست شنیدی. ثم قال اما تسمعوا لقول الله الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. امام ادامه داد مگه تو سخن خدا را نشنیدی که خداست ولی کسانی که ایمان آوردن اونها را از تاریکی به سوی نور میبره؟ یعنی کسی که در مسیر این رهبری قرار بگیره که اوریشو درست بکنه، خدا هدایتش میکنه. بعد امام اینا رو یخرجهم من الظلمات، من الظلمات الذنوب الى نور التوبه والمغفره لولایتهم كل امام عادل من الله. میگه کسی که پیشوایی درست و مورد تایید دین رو پذیرفته باشه، خدا از تاریکی گناهان به نور توبه و مغفرت بالاخره هدایتش میکنه. بعد میگه قال الله، امام ادامه میدن و خداوند گفت والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. و کسانی که کافرند اولیاءشون طاغوت، اینا رو از نور به سوی ظلمت میبره. قال قلت ابن ابی عفور میگه که گفتم که علیک الله انا به الکفار. میگه معنی گفتم یا رسول الله، این که میفرماید والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، همون آیه الکرسی که شما میخونید، اینا مگه منظور از اینا کفار نیستن؟ مگه منظور مشرکین نیستن؟ حین قال والذین کفروا، بعد اول آیه میگه والذین کفروا، قال فقال، امام فرمودن و ای نور للکافر، مگه کافر نورانیتی هم داره؟ که کافر که نور نداره. و ای نور دل کافر و هو کافر و هو کافرون فاخرج منه الى الظلمات. میگه اگر مراد از این آیه کافر بود، کافر که اصلا نور نداره که از نور بخواد به ظلمات بره، نه خیر، منظوری نیست. انما علی الله بهذا انهم کانوا علی نور الاسلام فلما ان تولوا كل امام جائر ليس من الله خرجوا بولایتهم اياهم من نور الاسلام الى ظلمات الكفر. میگه این که فرمود اینها یخرجونهم من النور الى الظلمات، معلوم میشه اینا مسلمانند، اما به خاطر اینکه این حقیقت رو درباره این تئوری دینی رو لحاظ نکردند و به رهبری تن دادن فارغ از دین و به جامعه تن دادن فارغ از دین و به حکومتی تن دادن فارغ از دین، حالا بگو لیبرالی، بگو سکولار، بگو هر چی، اینها از نور اسلام خارج میشند به سمت ظلمات کفر. فاوجب لهم النار مع الكفار، اون وقت واجب میشه براشون آتش با کافران. فقال، و خداوند میگه اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دید چی گفت؟ امام داره میگه تئوری دینی رو قبول داشتن، جامعه دینی رو دنبال کردن، رهبری دینی رو دنبال کردن، این ملاک اصلی. آیا معنی حرف اینه که همین که رهبری درستی اعمال کردیم بعد هر کاری خواستیم بکنیم، قتل کنیم، غارت کنیم، هر کاری دوست داشتیم بکنیم؟ نه والله، قاتل رو هم خودمون به مجازات میرسونیم. ولی شما جایگاه تئوری ها رو باید درست بفهمید. ده بار بهتون گفتم این آیه رو گوش کنید در قرآن، یه بار برید تفسیرش رو فکر کنید دربارش، اونجایی که بل فتنه تو اشد من القتل، قتل کشتن، فتنه کشتن بدتره. آیا معنی هست اینه که کشتن کار بدی نیست؟ نه، خیلی هم کار بدیه، حتما هم باید مجازات کرد قاتل. اما در نگاهتون، در تفسیرتون از ارزش‌ها، از خوب و بد، از بدتر و بد، ملاک‌های دینی تو دستتون هست یا نیست؟ بر اساس چی دارید میگید این بدتره این بهتره؟ بر اساس قرآن دارید میگید؟ یا بر اساس اون خیانتی که از پشت رو به اعتقادات شما میشه؟ آه یه نفر دو نفر کشته شدن، خیلی متاسفیم که کشته شدن، اما سوات چی میخوای بگی با این حرف؟ قاتل رو باید بگیریم، مجازات چم میکنیم دیگه، سوات سمه سمه مازا چیه؟ حرفت چیه؟ حرفت چیه؟ سمه مازا. من اجازه میخوام برای اینکه سخن امام صادق رو در اینجا یه ذره دقیق تر به شما یادآوری کنم، یه تعداد از اون آیاتی رو به شما یادآوری کنم که در بحث سوره فتح هم یه بار مفصل توی یکی از جلسات گفتمش، آیات سوره نساء، چون خیلی خیلی آیه خیلی خیلی نزدیک به این تفسیری که امام از طاغوت و از یخرجونهم من النور الی الظلمات برد. ببینید خدا قرآن در سوره نساء چی میگه؟ به شوخی اگه بخوام بگم، احتمال میدم اگه ماها به جای ابن ابی عفوف خدمت امام صادق بودیم، احتمالا میگفتیم که پس منظور، پس این آیات سوره نساء هم اینو میخواد بگه. به من حد میزنن امام اونجا ما رو تشویق میکرد، میگفت آفرین درست گفتی، خوب خوندی قرآن. میگه الم تر الی الذین یدعون انهم آمنوا، داره درباره جماعتی حرف میزنه که واقعا فکر میکنن ایمان دارن، گوش کنید، واقعا فکر میکنن نماز خونن، واقعا فکر میکنن خدا و پیغمبر رو قبول دارن. الم تر الی الذین یدعون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اینا واقعا یدعون به ذم خودشون ایمان دارن، خودشون راجع به خودشون میگن مسلمونیم، اما یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اما اراده میکنن گاهی که طاغوت یعنی اون چی که غیر خدا حکمرانی کنه برشون، بر اساس قانونی غیر از دین حکم میدن، حکم همینه دیگه، بر اساس قانونی غیر از دین تصمیم میگیرن. در حالی که وقت عمر و ان یکفروا به، در حالی که به اینا دستور داده شده که به طاغوت کافر بشن. حالا نزدیکی این آیات با آیت الکرسی به یاد بیارید، تو آیت الکرسی هم چی میگفت؟ لا اکرا قد فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، این هم همینو داره میگه، میگه اینا یریدون یتحاکموا الی طاغوت، اینا با این که فکر میکنن مسلمونن ولی حرفی ندارن، اراده کردن که چیزی غیر خدا بر اونها حکمرانی کنه. و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، خیلی تعبیر شاعرانه، میگه اینا اراده کردن ایت حاکم ولا طاغوت، شیطان هم اراده کرده که اینا رو به ذلت بعیدی، به ذلت دوری بیفکنه. بعد در ادامش میگه اونایی که فکر میکنن ایستاده در باد خوندن و بحث نفاق رو فهمیدن، از خودشون بپرسن این آیه رو چجور میفهمن. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، که اینا همون منافقون هست. پس منافقون کیان؟ منافقون کیان؟ اونایی هست که واقعا فکر میکنن مسلمون هست، یزعمون انهم آمنوا به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اما اینا یک انحراف بزرگ فکری دارن، یعنی به قوانینی، به معیارهایی، به ملاکهایی غیر دین تن در میدن. میخوای بگو سکولارن؟ میخوای بگو دین همه زندگیشون نیست؟ از در تئوریک، از در عملی که حرمون به معتلیم، از در عملی که من نخواستم بگم، بنابراین ما که فهمیدیم که دین اینجوری است و این جایگاهو در زندگی داره، بنابراین همه زندگی من الان منطبق بر دستورات الهیه. نه آقا، هممون فاسقیم، قاتل هم که قاتل میکنه فاسقه، اونی هم که شرب خمر میکنه فاسقه، هممون فاسقیم، کدوم ما فاسق نیستیم؟ اجازه نیست بپرسم؟ کدوممون آنچنان که در ایستای دربار گفتیم در لحظه لحظه زندگیش خدا رو میبینه؟ هممون دل برتلیم. و اتفاقا این روایات حالاست که معنای مهمی پیدا میکنه، داره میگه نه دل برتل نیستید، تئوری هاتون رو درست کنید، بعد در حد توانتون سعی کنید درست میشه انشاءالله. تئوری ها رو درست کنید، ملاک اینه. طرف مقابل تئوریاش خرابه، واقعا فکر میکنه آمنو تاده. چه آمنویی؟ شرح منافقونه که شما در سوره بقره یادتونه که دیگه، و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفها. بابا ما ایمانمون خیلی روشن فکریه، خیلی عمیقه، اصلا این ما مثل بقیه نیم، ما اینجور دیگه این. نگفتن ما ایمان نداریم، گفتن ما خیلی کسیم. پس اینا واقعا فکر میکنن ایمان دارن، نمازم میخونن، چرا نخونن؟ سوره فتح رو به یاد بیارید. روشن فکری بیمار نمازخون بودن، متحجران مقدس مآب هم نمازخون بودن، اما کمر پیغمبر رو شکوندن. مگه یادتون رفته؟ خب و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله، بله، بعد قرآن ادامه میده تا بالاخره میرسه به این آیه که من خیلی آیه رو دوستش دارم، اونجایی که میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. میگه پیغمبر نه اینجوری نیست، اینا ول معتلن، نه فلا و ربک، نه اینجوری نیست، به پروردگار تو سوگند، به رب تو سوگند. رب اینجا خیلی مهمه، این ربوبیتی که ما میگیم خیلی مهمه، یعنی تئوری دینی رو درست بفهمیم خیلی مهمه، یعنی توحید ربوبی رو درست بفهمیم که باعث میشه همه شؤون زندگی در درون دین قرار بگیرن، این خیلی مهمه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. اینا ایمان نیوردن مگر اون موقعی که تو رو ای پیغمبر حکم کنن در هر اختلافی بین خودشون. فیما شجره بینهم، شجره اصلا مشاجره میان، مشاجره اون موقعیه که شما اختلاف نظر دارید دیگه با هم دیگه، این میگه این، اون میگه اون. میگه اینا به پروردگار تو سوگند، به رب تو سوگند پیغمبر، اینا ایمان نمیارن مگر این که تو رو در هر اختلافی، آقا در هر اختلافی، در هر اختلافی، این همونه که من ازش فهمیدم عمل آی، یادتون میاد عمل جی، آی هر چی که میخواهد باشد، از نقطه تصفر زندگی تا نقطه پایان زندگی، آی هر چی که میخواهد باشد. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم، تازه نه این ایمان نیست، این تازه اول راهه، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. بعد در قبال حکم اسلام، در قبال حکم توی پیغمبر، نه فقط هم اسلام، حکم تو من رهبر، چون فیما شجر بینهم، شجر بینهم یعنی میگه آقا این من میخوام از در اول برم، ایشون میگه بعد نمیخوام از در اول، این هم یه مشاجرت دیگه، دیگه در این باره که آیه قرآن نازل نشده که حکم تو به عنوان رهبر دینی که رفع اختلاف میکنی، به ازای هر عمل آی و جی رفع اختلاف میکنی، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، از حکم تو هیچ گونه حرجی در دلشون نیست، هیچ تنگی در دلشون نیست، هیچ احساس سختی نیست، تازه اینجوری نه، هنوزم نه، بازم کافی نیست، و یسلموا تسلیما، نه فقط تسلیم تو اند، بلکه با سلام تسلیم تو اند، این تو دلشون که راضی اند به حکم تو، حرف تو هم گوش میکنن، در هر اختلافی حرف تو رو گوش میکنن، تو دلشون هم راضی اند به حکم تو، تسلیم حکم تو هم میشن، تازه وقتی تسلیم میشن میگن آخ جون سلام بر تو ای رسول خدا، نه این که خیلی خوب چشم بده آسلیم، حالا هرچه شما بفرمایید، نه خیر، و یسلمو تسلیما. با تسلیم به تو سلام میکنن و تو رو در سلامت در قبال اراده های خودشون قرار میدن. این قصه. حالا اون روایت آخر درس رو هم به من یادآوری کنید که حتما بخونم. بس اینه بچه ها، راهی که امام خمینی در مقابل ما گشود اینه. به ما یاد داد دینداری یعنی چی؟ دینداری یعنی چی؟ به ما یاد داد مگه میشه مسلمان ها هر کی برای خودش و هر کاری دلش خواست بکنه؟ کجای قرآن اینو گفته؟ کجای اسلام اینو گفته؟ به ما یاد داد که همون جوری که در زندگی فردیمون دوچار خرافاتیم، در زندگی اجتماعیمون هم دوچار خرافاتیم. این بود که میگفت اسلام مظلوم است، اسلام شناخته نشده. اینا میگفت. بعد میگفت دور هم جمع بشید با رهبری غیر معصوم. این مدل داره، امکان پذیره، اصلا باید اینطور باشه. واقعا شما فکر کنید اگر مثلا رهبرتون، رهبر دینیتون که با تئوری های دینی اون رو پذیرفتید فرضاً اشتباه کرد، خب چه چی؟ تازه این اشتباه که میگیم در مسائل اجتماعی واقعا کسی نمیتونه به دیگری ثابت کنه کی اشتباه کرده، به روشنی میتونه نشون داد که اگه این کار میکردیم چه میشد، اگه این کار بکنیم چی میشه. من یکی باید تصمیم بگیره، ولو شما با تصمیمش موافق نباشید. من بسیار خوشحالم که امروز داره آشکار میشه امثال آقای خاتمی هم به آقای سر آقای موسوی داد میزنن، همون دادی که من زدم همون روزها. که مرد حسابی تو تا دیروز بشین حرفا رو جمال خامنه‌ای میزدی، همه جا نوشتن، برو یه بار دیگه خودت بخون. بعد ناگهان تصمیم گرفتی که بگی همه دروغگوان الا من تقلب شده. به اتکای چی؟ به اتکای این که محکمترین اتکایش اینه که مثلا فرض بفرمایید علی لاریجانی اون شب به من زنگ زده، حالا من چی گفته، ولی ظاهرا بوی تبریک میداده سخنانم، همین یکی هم. بعد بلوا شد تو این شهر، همه دیدیم این بلوا رو. آقای خامنه‌ای همون روزها تو رو صدا زد، رفتی پیشش باهاش گفت تو از جنس اینایی که دارن آتیش میزنن خیابونا رو نیستی، کنار بکش، این کارم نکردی. حرف آقای خاتمی هم گوش ندادی، یک هفته هر کاری خواستید کردید، گفتید کار غیرقانونی نمی کنیم کردید، تجمع گفتید نمیگذاریم گذاشتید. خیلی خب دور هم جمع شدید، به اصطلاح خودتون از انقلاب تا آزادی هم که جمعیت داشتید، همه اینا درست. بعد رهبر دینی باید به تو گفت برید تو خونه هاتون تموم کنید این بازی رو. تو با کدوم مجوز دینی این بلوا رو به پا کردی؟ آقای خاتمی میگه من همون روز بهش گفتم نکن این کارا رو، بس کن. بیا اینجا میگه همون قبل از 29 خرداد گفتم تموم کنید که حکمیت رهبر تن در بدید، نکرد این کارا رو. برای چی نکرد؟ برای چی نکرد؟ برای من امروز یکی از سخت‌ترین جلسات درسیم بود در طول خیلی از ماه‌ها و سال‌های گذشته. یک دنیا حرف تو دلم بود به خاطر جلساتی که تعطیل شد و خب دست من در دست من بود، در دست شما، و من در همین جا هم تشکر میکنم از دوستانی که به هر حال به انهای مختلف به من تسلیت گفتن و به همسر من تسلیت گفتن. دیگه موقعیت گونه ای نشد که ما بتونیم جلساتمون داشته باشیم. یه جلسه هم که به خاطر کلاس‌های، به خاطر امتحانات شما تعطیل کردیم، سه هفته تعطیلی، و یک کوهی از حرف‌هایی که دلم می‌خواست قبل از 22 بهمن بدنم و گیر کرده بودم، هنوزم گیرم توی این چه کجا رو بگم کجا رو نگم. دیدم که شد کلاس، خیلی برای من سخت، اما اصل سختیش به خاطر این بود که حرفای بسیار زیادی برای گفتن داشتم و در این حال احساس می‌کردم همش تکراریه، همش تکراریه. اجازه بدید من همین الان یه تکلیف دیگه به شما بدم. این تکلیف هفته آینده هم که متاسفانه تعطیله، 22 بهمنه، درسته؟ پس کلاس نداره. این تکلیف رو هفته بعد به من تحویل میدید. خب ولی صد ولی، انتظارم اینه که مطالعه چیزی رو که میگم تا قبل از 22 بهمن اتفاق، یا تا 21 بهمن فرصت خوندنش، حالا نوشتنش تا جلسه بعد، یعنی تا جلسه بعد می‌نویسید و میدید، ولی مطالعهش تا 21 به تا ساعت 12:21 بهمن، 12 شبش. چیزی همی 50 صفحه کتاب، 50 صفحه مثل داستان میمونه. فصل 20 و 21 ایستاده در باز رو میخوام مجدد بخونیم. فصل 20 و 21 رو با هم بخونیم. چی؟ عنوان فصل، فصل 20 عنوانش هست فروغ هدایت، فصل 21 هم هست ریشه در باز. فصل 20 و 21 جلسه بعد هم میخوامش مکتوبات شما رو، ولی فرصت مطالعهش تا 21 تا قبل از 22 بهمن. یک دنیا هست توی کلم هست که بگم و میبینم همش تکراریه. از طرف دیگه حقیقتاً آماده هستم و آماده بودم و دلم میخواد که یه مقداری بحثای سوره طه رو با هم جلو بریم. پس اجازه بدید من این بحث سوره طه رو اینجا بگم در دنباله گفتگوهای خودمون، بعد در راستای همون گفتگوی سوره طه برگردم به اون چی که میخوام بگم، که طبیعتاً اون چی که میخوام بگم حتما خیلی خلاصه تر از اونی خواهد شد که من دلم میخواد، ولی حالا دیگه چاره ای نیست. منتها قبل از این که خب بذارید اینم بعدم یه صلواتی بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. گفتیم که از این آیات به روشنی میتوان فهمید که وقتی که خداوند میفرماید که مجددا میفرماید که در آیه 43 اذهبا الى فرعون انه طغى، این یک موضع دیگه ای و یک وحی جدید است، چون این همین جمله این بالاتر هم بود. توجه فرمودید؟ اذهب انت و اخوك به آیاتی. و در آیه 24 هم گفت اذهب الى فرعون انه تقا. این اذهب الى فرعونی که آیه 24 هم گفت به شخص موسی خطاب کرد. در آیه 42 اینجوری تعبیر کرد که برو تو و برادرت، انگار که هارون اینجا نیست. در آیه 43 انگار یه وحی جدیده که حالا موسی و هارون با هم دارن مورد خطاب واقع میشن، چون تعبیر میکنه که اذهبا الى فرعون انه تقا. یعنی انگار اون گفتگوهایی که گفتیم بین خداوند و موسی تمام شد، موسی مأموریتش رو فهمید، هارون رو هم که پیغمبر شد به دعای موسی رفت، او رو پیدا کرد، حالا مجددا خداوند داره